ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید به خیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا در کنار شما. فرمانده نیروی دریایی ارتش میگوید دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی انتخاب مسیر نادرست از طرف نفتکش بود. بوریس جانسون به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی گزارش‌های مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری و تحلیلی رادیو فردا. حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را انتخاب مسیر خروجی به جای مسیر ورودی تنگه هرمز اعلام کرد. آقای خانزادی در مصاحبه با سایت باشگاه خبرنگاران جوان همچنین ادعا کرده است که این نفتکش سیستم ردیابی خود را خاموش کرده بود. فرمانده نیروی دریایی ارتش در مصاحبه خود اشاره‌ای به ادعای قبلی جمهوری اسلامی مبنی بر تصادف نفتکش بریتانیایی با یک قایق ایرانی نکرده است. این در حالی است که پیش از این سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش بریتانیایی را تصادف با قایق ایرانی و بی‌توجهی به پیام‌های این قایق اعلام کرده بود. رئیس مجلس و فرمانده بسیج نیز این اقدام سپاه پاسداران را جواب به توقیف نفتکش ایران در جبل الطارق ذکر کرده بودند. در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا، بوریس جانسون با کسب اکثریت آرا به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب شد. بر اساس قوانین بریتانیا، رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری دولت را نیز بر عهده می‌گیرد. آقای جانسون پس از اعلام نتایج رأی‌گیری گفت: وظیفه ما خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، متحد ساختن کشور و شکست دادن جرمی کوربین رهبر حزب کارگر است.
Deliver Brexit, unite the country and defeat Jeremy Corbyn. And that is what we're going to do.
پس از اعلام نتایج رأی‌گیری، ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، حمایت کامل خود را از بوریس جانسون اعلام کرد. مراسم ادای سوگند و واگذاری اداره امور کشور با آقای جانسون روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، از نخستین دیپلمات‌هایی است که ساعاتی پس از اعلام پیروزی آقای جانسون انتخاب او را تبریک گفت. آقای ظریف در پیام توییتری گفته: ایران به دنبال درگیری و تنش با بریتانیا نیست، ولی از حریم دریایی خود در خلیج فارس محافظت می کند. فرهاد دشپسند، وزیر اقتصاد و دارایی، گزارش‌های مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سایت خانه ملت به نقل از آقای دشپسند نوشته که بر اساس قانون هر وارد کننده پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند. به گفته وی ارز گم نمی شود و برخی از کالاهایی که با ارز دولتی خریداری شده وارد کشور شده ولی هنوز ثبت نشده و برخی هم در مسیر واردات است. هفته گذشته روزنامه شرق با اشاره به نامه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به چند تن از وزرای دولت گزارش داده بود که حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی مفقود شده است. ساعت 6:05 در تهران به رادیو فردا گوش می کنید و ما محمد نوریزاد، فعال مدنی و روزنامه نگار، روز دوشنبه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد. آقای نوریزاد روز 19 تیر پس از مراجعه به دادسرای زندان اوین بازداشت و سپس به زندان گرگان منتقل شده بود. اتهام‌های محمد نوریزاد مربوط به ساخت فیلمی درباره سیل آقلا است. پس از پخش این فیلم، آقای نوریزاد به دستور دادگستری گلستان به مدت چند ساعت بازداشت و به درخواست دادستانی فیلم را از سایت شخصیش حذف کرد. آقای نوریزاد پیش از بازداشت همراه با 13 فعال مدنی و سیاسی با انتشار نامه سرگشاده‌ای خواهان کنارگیری آقای خامنه‌ای شده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم از او درباره دستگیری و جزئیات پرونده‌اش پرسیدم.
بله، ظاهرا یه تقسیم کار شده تو سیستم قضایی بین اطلاعاتی ها و سپاهی ها و سیستم قضایی. حالا قرعه به اسم مثلا دادسرای گرگان افتاده. من 4-5 بار رفتم آقلا که سیل گرفته بود، کمک کردم و اونجا ایستادم وسط آب. خب حرفایی زدم، این 4-5 تاست، ولی 500 تا جای دیگه گفتم. همه اینها رو اینها کپی گرفته بودن و برای من پرونده ساخته بودن. همون نامه 14 نفره که استعفای رهبر رو خواسته بودیم، فتواهای وحشیانه که من نوشته بودم، همه اینها رو کپی گرفتن و یه مجموعه بسیار زیادی از نوشته های من و فایل های صوتی و تصویری من رو پرونده کرده بودن. دادسرای گرگان یعنی دادستان اونجا شکایت کرده بود علیه من با این دو اتهام که ایشون به مقام معظمی رهبری توهین کرده و بعد اقدام گسترده علیه امنیت ملی و تبلیغ گسترده علیه جمهوری اسلامی، و بعد این رو به شکل نیابتی داده بودن به دادسرای مستقر در زندان اوین. اونجا منو خواستن و بعد یه 3 روزی هم منو اونجا نگه داشتن، چون 4 شنبه من رفتم و اینا امکان ارسال من رو به گرگان نداشتن. یه 3 روزی آنجا ماندم و بعد صبح شنبه 2 هفته پیش من رو فرستادن به سمت گرگان. اما صمیمانه میگم انگار من یک چشم ناظری بودم، باید میرفتم به زندان گرگان و برای اولین بار پرده از اختفای 14 زندانی سیاسی کنار می زدم و به 14 جوان و مرد فهیم و دوست داشتنی و انسان بر می خوردم که به خاطر همین حرفایی که ما معمولا می زنیم تو فضای مجازی این ور اون ور اونجا زندانی بودن که تو اینها نابغه بود، تو اینها دکتر بود، تو اینها کسی بود که برای نخستین بار بلعیدن 47 دکل نفتی رو افشا کرده بود، فقط نه در فضای مجازی و برای عموم، بلکه برای خود اطلاعاتی ها دوره احمدی نژاد، و براش 15 سال زندان بریده بودن. با چه مشقتی و با چه شکنجه هایی، اصلا آدم شرمش می آمد وقتی این مرد می نشست برای من شب به شب داستان رنج خودش رو تعریف می کرد. من 3 بار در برابر این مرد تعظیم کردم و پوزش خواهی کردم که شما اینجا بودی و این همه مدت شما عذاب کشیدی و ما بی خبر بودیم. و الان منم دادگاهی دارم، یعنی من 2 هفته دیگه باید برم همونجا. یه ملایی هست به عنوان قاضی و بعد برای ما زندان می برن. بله، این مسیری است که ما بر او پای نهادیم.
آقای نوریزاد، آیا این در واقع فعالینی که الان در زندان هستن هیچ کدوم هنوز نمیخوان اسمشون فاش بشه؟
چرا؟ اینها بلد نبودن یا میهراسیدن. باور کنید الان توی یزد، تو اصفهان، توی شیراز، توی بخش ها و شهرستان های دور، بخشی از اینها خودشون نمیخوان، میترسن، خانوادهشون نمیخوان. بخشی از اینها اصلا بلد نیستن یا نمیدونن که باید رسانه ای بکنن، به همین دلیل گمنام ماندن. و این گمنامی به شدت دت همون چیزیست که اطلاعاتی ها و سپاهی ها میخوان، و ما وظیفه داریم برای اینکه اینها رو مطرح بکنیم و اینها رو از گمنام بودن و از اختفا به در بیاریم. میگم آقای دکتر خلیلی، این همون مردیست که شخص دوم سفارت ایران در ترکمنستان بوده که به 15 سال زندان محکومش کردن، صرفا به خاطر اینکه بسیار فهیمانه و درست و در حوزه کاری خودش مثلا مفاسد سفیر ترکمنستان رو، یه بابایی بوده به اسم فرغانی، اینو به خود حفاظت اطلاعات وزارت خارجه مثلا میفرستاده مینوشته، نه به جای دیگه، یا مثلا این 47 دکل نفتی رو از زبان مثلا سفیر فرانسه بیرون کشیده بود و بعد به خود وزارت خارجه خبر داده بود. اون تا دوره احمدی نژاد بوده و اینم جزء تیم احمدی نژاد بودن، این بلا رو سری این مرد بزرگ آوردن. دو تا برادر بودن اونجا به اسم مسعود و میلاد مستانی، حسین شموچکی، یه جوان بسیار ساده و زلال که تئاتر میخوند و مثلا حالا یه چیزایی نوشته بود، بهنام آوین، مسعود آتجانی یه ترکمن بود، محسن حسینی. این محسن حسینی یه جوانی بود که نمیدونم چه بلایی سرش آورده بودن، یک کلمه نه با من، با هیچ کس حرف نمیزد، اصلا تعادل روانیش رو از دست داده بود. یه جوانی به اسم طاهری، یه جوانی به اسم یاسر سلطانی، یه جوانی به اسم یعقوب وردان، یه جوانی به اسم امین مردانی، یه جوان گلی به اسم علی ملاحی. این که میگم گل به معنی واقعی اینها زلال، پاک، دوست داشتنی، که آدم دوست داره 100 تا از اینها پسر داشته باشه. اصلا این جای اینها اونجا نیست.
گفتگویی بود که با محمد نوریزاد ساعتی پیش انجام داده بودم، شنیدین. محمد نوریزاد در سالهای اخیر به عنوان یکی از منتقدان جدی حکومت ایران و شخص آیت الله خامنه ای و سپاه پاسداران در داخل کشور شناخته شده. این فعال مدنی که زمانی در شمار حامیان نظام جمهوری اسلامی و رهبر اون بود، پس از انتخابات بسمرانگیز ریاست جمهوری سال 1388 تبدیل به یکی از منتقدان حکومت شد و در سالهای اخیر چندین نامه سرگشاده انتقادی به آیت الله خامنه ای نوشت و منتشر کرد. و ما کمپین نازنین را آزاد کنید اعلام کرده است که نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شده. نازنین زاغری گفته که در زندان در شرایط بسیار دشواری نگهداری شده. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مشت.
نازنین زاغری به همسرش گفته است که در بیمارستان در سلولی انفرادی بوده، دست و پا در زنجیر، شکنجه واقعی را تجربه کرده و خوشحال است که به زندان باز می‌گردد. نازنین زاغری هفته گذشته از زندان اوین به بخش اعصاب و روان بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد و روز شنبه به زندان اوین بازگشت. بنابر بیانیه‌ای که خانواده خانم زاغری منتشر کردند، این شهروند ایرانی بریتانیایی تنها روز یک شنبه و پس از خروج از بیمارستان اجازه پیدا کرده تا با مادر و دختر کوچک خود دیدار کند و تماسی تلفنی با همسرش ریچارد رتکلیف در بریتانیا داشته باشد. خانم زاغری کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد، اتهامهایی که او، وکیلش و بنیاد تامسون رویترز به شدت آن را رد کردند. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، گفته است که خانم زاغری رفتار با خود در بیمارستان را شکنجه‌ای اساسی توصیف کرده است. در بیانیه‌ای که کمپین نازنین را آزاد کنید منتشر کرده آمده است که نازنین به شوهرش گفته این تجربه حضور در بیمارستان برایش تجربه کمرشکن بوده است. او در تماس‌های تلفنی که در روزهای یک شنبه و دوشنبه با ریچارد رتکلیف داشته به او گفته هر چه توانستند با من کردند، دستبند، پابند، نگهداری در اتاق 2 تا 3 متری با پرده‌های کلفت که درش همیشه بسته بود. به گفته نازنین زاغری، او اجازه نداشته از اتاق بیرون برود چون به تخت زنجیر شده بوده. نازنین زاغری این شکنجه را مؤدبانه خوانده و گفته است که هرچند سخت بود و من بسیار تقلا می کردم. به گفته آقای رتکلیف، نازنین پس از آن به زندان اوین بازگردانده شده که خود را از بند رها کرده و به محافظان خود گفته است که اگر در بیمارستان بماند ممکن است به خود آسیب بزند. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، پس از انتقال نازنین زاغری به زندان اوین اعلام کرد که موضوع نازنین زاغری هیچ ارتباطی با مسئله نفتکش‌ها ندارد، اما یک زن بیگناه نباید در ایران در زندان باشد. جرمی هانت پیش از این در تلاشی برای حل پرونده خانم زاغری به اون موقعیت دیپلماتیک اعطا کرده بود، موقعیتی که تغییری در روند پرونده او به وجود نیاورد. با کسب پست نخست وزیری بریتانیا توسط بوریس جانسون، گفته می شود که یکی از مهمترین بحران‌های پیش روی او تلاش برای حل مسئله ادامه زندانی بودن نازنین زاغری در ایران خواهد بود.
رویا کریمی مشت گزارش میداد درباره شرایط نگهداری نازنین زاغری در بیمارستان. ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید. روز و روزگارتون خوش. با رادیو فردا بمانید. آخرین خبرها و گزارش ها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر.